خیلی از گوشی موبایل استفاده میکنیم، بیماری هایی که افراد بیماری های مثلا اسکلتی و ستون فقرات که افراد دوچارش میشن، قبلا راجبش صحبت شده، مثلا توی گردن مشکل ستون فقرات ایجاد میشه و دوچار حالا اصطلاحی به نام قوزه گردن مثلا ممکنه بشن. اما یه موضوع جالبی که توی تصاویر حالا سی تی اسکن و امارای دیدن چند نفر به این بیماری دوچار شدن، اصطلاحا میتونه باعث بشه این سر زیادی سر پایین بودن توی موقعی که داریم با گوشی تلفن کار میکنیم میتونه باعث بشه شاخ در بیاریم اصطلاحا. حالا این اصطلاحو خودشون هم استفاده کردن اونایی که این مقاله رو نوشتن، ولی اگه بخوایم کامل تر و دقیق تر توضیح بدیم، توی قسمت پشت و پایین گردن، پایین سر در واقع، پایین جمجمه، یک عارضه های استخوانی زده بیرون که حتی توی مواردی که حاد بوده با دست هم قابل لمسه، یعنی که زیر پوست حس میشه کاملا.
این خیلی سر به زیر بودن، اونم به کمک یا به واسطه فناوری، بالاخره باعث میشه شاخ در بیاریم.
بله.
البته اخبار این روزها رو هم پیگیری کردن، اون هم خیلی جدی، بعید نیست که آدم رو دوچار همین آرزو بکنه، لزومی نداره که خیلی هم کار ویژه‌ای آدم انجام بده.
بله خب اونم چون ما الان عادت کردیم که همه موارد رو مثل چک کردن اخبار و انجام دادن خیلی از کارهای روزمره رو تو گوشی تلفن همراه انجام بدیم، اونم نامرتبط نیست با این بله. موضوع که زیادی که به گوشی تلفن نگاه میکنیم این اتفاق میفته. این موردیه که خب در بهترین حالت فقط اومده یک تغییر کوچیک ایجاد کرده توی حالا قسمت پشت جمجمه و یه سری عارضه زده بیرون، ولی واقعیت اینه که این بیماری ها، این نوع بیماری ها، بیماری های خیلی جدیدی هستن که هنوز عوارضشون مشخص نیست، هنوز مشخص نیست چه مشکلات ثانویه‌ای ممکنه ایجاد بکنه برای افراد. بالاخره داره یه تغییری تو شکل ظاهری بدن و استخوان ها ایجاد میکنه و ممکنه که در طولانی مدت عوارض خودشو نشون بده. الان بین افراد 18 تا 30 سال خیلی احتمال بروزش هست و توی هرچی که سن کمتر باشه تو جوونا رایج‌تر هم هستش، خب هم به خاطر استفاده بیشتر، هم به خاطر اینکه سرعت شکلگیری بدن، اون انعطاف پذیری بیشتر هست توی افرادی که سنشون کمتره. ولی خب راه خیلی ساده پیشگیری ازش اینه که وقتی داریم با گوشی تلفن همراه کار میکنیم مستقیم نگاه بکنیم، یعنی سرمون رو عمود بگیریم به زمین، خیلی سر پایین نباشه، هم حالت سر به زیر هم خیلی زیاد نباشه. و خب کار سختری که میتونیم بکنیم که احتمالا خیلی هم نشدنی باشه برامون، این که اون اعتیاد به گوشی تلفن همراه رو کم کنیم.
میخواستم این آخری رو پیشنهاد بدم که اتفاقا خیلی هم سخت نیست. خب آقا اساسا اینقدر با گوشی کلنجار نریم، یه ذره هم بالاخره فرصت بدیم بدنمون
خودش. خیلی زندگیمون باش عجین شده و
بیش از حد، یعنی به نظر میرسه تبدیل شده به یک اعتیاد و این دیگه اعتیادی نیستش که بشه ازش دفاع کرد. خیلی ممنونم خانم شرباف از اینکه در استودیو حضور داشتین در بخش ایستگاه سلامت. انشالله که پیروز باشین و همیشه سلامت و در شبهای بعدی خیابان فرصت همین سعادت باشه خدمتتون باشیم و فرصت داشته باشین در که ما بتونیم خدمتتون باشیم.
شب بخیر میگم بهتون.
شب بخیر، خدا نگهدار.
اسمش روزه بود که یه من و تو با دست خالی نشکستیم نبرینیم از پس این همه دیوار آخرش به هم رسیدیم. رگ خواب لحظه ها رو دست بیداری سپردیم، عشق هم باورمون شد اگه باختیم اگه بردیم، با تو هرچی اتفاق خاطره میشه همیشه، پاشو بی پرده خطر کن برد و باخت تجربه میشه زندگی، بد و خوبش بد و خوبش شکل یک بازیه، اما نباید غافل از این شد چی به جا میمونه از ما، بازیه
زندگی با بد و خوب شکل یک بازی، اما نباید غافل بمونیم چی به جا میمونه از ما. 30,035 شماره پیامک رادیو گفتگو، چه رشته ای تحصیل کردین، الان چه کاره این یا دوست دارین چه کاره بشین، و تأثیری که فکر میکنین این تحصیل در دانشگاه میتونه در انتخاب رشته کاریتون داشته باشه یا داشته، الان چه کاره بودین، میتونه حامل پیامکی باشه که برای ما ارسال میکنین. 30,035 ما رو بی نصیب نذارید از نظراتتون، ولو اینکه شبیه این دوستمون که 0913-60-64 فرمودن که ما مدرکمون رو به هر حال سعی میکنیم که در چهارشنبه سوری ازش استفاده کنیم، من نخواستم دیگه کاملا این کلمات ایشون رو استفاده کنم، و البته یا دوست بزرگوار دیگری گفتن 0916-2762 انتهای شماره شون، فرمودن که خدا به حق محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم نجاتمون بده. برای این دوستان ما آرزوی روزهای بهتر میکنیم که اینگونه گریزان نباشن. گفته آقای دکتر نقی‌زاده که کمی قرار بود بری شاها برسن، باقیمون که الان میشنیم از ایشون که قراره به کجاها برسیم، آقای دکتر کدام ریشه ها منتج به این شدن که این روی کرد در جامعه ما شاهدش هستیم و انتظار داریم که 605 باید انتظار اینو بکشیم که 650,000 نفر به گفته های دکتر فتویی 650,000 نفر امسال فقط در رشته تجربی در کنکور شرکت کنن.
واقعیتش اینه که خب من از بعد سیاست گذاری به مسئله نگاه میکنم، ما ابعاد دیگه هم داریم که قابل بحث و بررسی هستن. واقعیتش اینه که من خاطرم سال 89 بود، سال بخش 87 بود، 86-87 بود، بحث نقش جامعه علمی کشور بود، خب من مشارکت داشتیم. اون موقع دغدغه‌مون این بود که چه کار کنیم، دانش آموزا به سمت علوم انسانی بروند، چون علوم ریاضی و علوم تجربی تعادلی داشت، علوم انسانی معمولا کمتر بود. ما دو تا مسئله هم داریم، یه مسئله تعداد نفرات، یه مسئله هم کیفیت نفرات. یعنی الان با موزلی که روبرویم اینه که کیفیت نفراتی هم که در تجربی هم بالاتر رفته، یعنی شما اون نیروهای حجم نیروی نخبت در حوزه تجربی بیشتر از ریاضیده، این هم یه مشکلی پیدا شده. اما میخواستم رو نکته که آقای دکتر فتویی گفتن تأکید بکنم که واقعا آقای دکتر آموزش مقصر نیست، یعنی حوزه آموزش کشور مقصر نیست و به اعتقاد من آموزش پرورش هیچ کاری نمیتونه بکنه، چون ما نمیتونیم از آموزش پرورش انتظار داشته باشیم خانواده رو قانع کنه که یه رفتار غیر عقلایی انجام بده. رفتار عقلایی الان میگه که دانشجو بر علوم تجربی، اشکال کجاست؟
دارم اینجا هایی کم مخالفت کنم.
نه بذار من اینجا کاملش
بفهمیم. آره چون...
بله بله شما من قبول دارم مخالفت رو. البته بعد من یه سری راهکارم توضیح خواهم داد.
بله.
به صورت خاص اشاره کنم به اتفاقی که در حدود 6 سال پیش تحت عنوان نظام تحول سلامت کشور داشتیم. من میخوام از اینجا شروع کنم بگم که مسائل جامعه در حوزه سیاست‌گذاری یک مسئله به هم تنیده. وقتی ما رفتارامون در سطح سیاست‌گذاری کلان رفتارای عقلایی و حرفه‌ای نیست و همه ابعاد مسئله رو نمیبینیم، خروجیش این میشه که سال گذشته بود یا دو سال پیش بود، حالا آقای دکتر فتویی بهتر میدونن، فکر کنم سال گذشته بود، رتبه یک علوم ریاضی کشور بعد از 4 سال که برق شریف خونده بود اگه اشتباه نکنم در آزمون کنکور شرکت کرد، در علوم تجربی و پزشکی رفت. چرا؟ چون حوزه وقتی که ما داشتیم سیاست گذاری میکردیم برای تر نظام سلامت، یه دفعه اومدیم گفتیم خب باید بهداشت رو رسیدگی کنیم بدون بررسی مسائل دیگه. یه دفعه حقوق پزشکا رو افزایش خیلی زیادی دادیم، ولی نگفتیم مهندس تو این کشور میگیره حقوقش 4 تومن، بهترین استاد دانشگاه که شروع میکنه مثلا بهترین شغلی که ما تقریبا توی ساختار چی داریم، تو ساختار بعد از توی وزارت علوم داریم باش مواجهیم، میگیره 6-7 تومن. بعد یه دفعه مثلا پزشک میگیره، تازه من پزشک معمولی رو میگم، مثلا میگیره 20 تومن، یه متخصص 30 تومن، 40 تومن. آخه این چه منطقیه وقتی که اینجوری ما سیاست گذاری میکنیم؟ یعنی من نکتم اینه، اگر نقدی هم آقای دکتر فتویی به حوزه آموزش باشه، اینی که روزی که این نظام سلامت رو طراحی میکردن، این آقایون سیاستگزار آموزش عالی کجا بودن؟ واقعا کجا بودن؟ یعنی این همه سند و اینا مینویسن، اینا اون روز کجا بودن که به هیئت دولت بگن آقای هیئت دولت این چیزی که مینویسیم بعد من چجوری روم بشه بگم که پسرمو دخترمو بفرستم عسلویه زیر دمای 50 درجه بعد بهش حقوق بدم 5 تومن، بعد مثلا پزشک بگیره مثلا 30 تومن، بعد بگم که مثلا موقعی که میخواد انتخاب رشته کنه بگم تو برو مهندسی نرو پزشکی، امکان پذیر نیست. یعنی ما باید یک کاری بکنیم که رفتار عقلایی خانواده این باشد که بچهش برود علوم ریاضی، برود علوم انسانی.
خب حالا من اجازه دارم که دو تا نکته فقط به فرمایش ها چون اضافه کنم، قصد مخالفت دارم، چون من اینجا فقط در واقع شاید وظیفم اینه که فرمایشات شما دو بزرگوار رو به عنوان اساتیدم بشنوم. اما آقای دکتر دو تا نکته من به فرمایشات شما اضافه میکنم. نکته اول، غافل موندن از رشته هایی که اتفاقا به شدت پولسازن حتی در ساختار اقتصادی ما. دوست بزرگواری که میگه به من فوق لیسانس حسابداری ام و احیانا راننده اسنپ، من جسارت میکنم میگم که شاید فاقد توانایی های لازم در رشته تخصصی خودشونن، چون اتفاقا حسابداران ما درآمدهای خیلی خیلی خوبی دارن در کشور و اتفاقا جز رشته هایی است که به زرس قاطع الان عرض میکنم، چون درخواست داشتم در بدنه به حال خصوصی که خودم فعال بودم، درخواست داشتم که اگر کسی رو سراغ داری بفرست که دوره‌های آموزشی این پکیج نرم افزاری حسابداری رو ببینه، که البته حسابدار باشد، این پکیج نرم افزاری رو ببینه و ما خودمون براش شغل سراغ داریم، یعنی خودمون براش کار داریم و شرکت‌های درخواست کننده ای داریم که نیازمند این اتفاق.
لذا یه نکته بگم،
مهارت لازم
بین خروجی و بازار کار اینا ارتباطی با هم ندارن. مسئله کنکور یه مسئله، این که یه نفر الان اینجا اسمس میزنه میگه من کار پیدا نکردم یا مسئله اشتغال کشور یه مسئله. الان کسی که میخواد کنکور انتخاب کنه اگر بداند که در حسابداری کار هست، مگر زمانی که من یادم اوائل دهه 80 که عسلویه تازه جون گرفته بود و حقوقا خیلی خوب بود، خب تقاضا برای رشته مهندسی که مرتبط با نفت بود افزایش پیدا کرد. اون موقع حتی احتمال داشت مثلا ما بگیم فردی که میاد از دانشگاه ما بیرون اون تخصص لازم رو نداره که بره اونجا کار کنه، ولی بالاخره میدونه که اگه خودش رو تجهیز کنه به تخصص کار پیدا میکنه و حقوق متناسب پیدا میکنه.
من مثال دیگه بزنم، حسابداری رو بذاریم کنار، ما رشته های مهارت محوری مثلا مثل مهندسی نرم افزار که خودم درگیرش بودم، عرض میکنم که در حال حاضر و در لحظه که داریم صحبت میکنیم بالاترین نرخ بیکاری در رشته های مهندسی متعلق است به مهندسی نرم افزار، قابل توجه اون دسته از دوستانی که احیانا میخوان انتخاب رشته کنن. اما این در حالیه که بال بیشترین میزان بازار کاری که حداقل من در طی این مثلا فرض بفهمید که شاید 5 6 سال اخیر باهاش مواجه بودم، اتفاقا در بین مهندسی ها شاید مرتبط بوده با رشته مهندسی نرم افزار. چه اتفاقی میفته؟ اون گپ هست که ما نتونستیم یک زنجیره ارزش رو درست تعبیه و طراحی بکنیم، زنجیره تامین نیروی انسانیمون، از یه طرف اول ببینیم بازار چی میخواد، بعد متناسب با اون بریم نظام آموزشمون طراحی کنیم که این اتفاق رو نداشتیم. اما قبل از اینکه فرمایشات آقای دکتر فتوحی رو در این موضوع بشنویم، اجازه بدین یک کمی هم داستان کنکور رو بحثش رو داغ‌تر دنبال بکنیم و تاثیرات منفی روانی ماجرا رو هم از آقای دکتر رفیعی پور، پزشک مشاور رئیس سازمان روان پزشکی کشور بشنویم. آقای دکتر رفیعی پور، خیلی خوشحالیم که شما پشت خط هستین و ما میتونیم صدای شما رو بشنویم. اگر صدای ما رو دارین سلام عرض میکنن.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
آقای دکتر، از شما کمی بشنویم راجع به این که وقتی ما راجع به یک مبحث یا یک پل عبوری به نام کنکور داریم صحبت میکنیم، شما از زاویه برحال تخصصی خودتون و با کیسای متعددی که چه بسا باش سر و کار داشتین یا آماری اگه در اختیار دارین، چقدر واقعا این نظام یا این شیوه سنجش رو مفید و مؤثر میدونید برای حتی خود سنجش؟
خب خدمتتون عرض کنم که یکی از معضلاتی که وجود داره همینه. ما با توجه به اینکه کنکور یک سدیه که برسای وجود داره برای اینکه یه ارتقایی بخواد از به تحصیل تکمیلی صورت بگیره، و خب این مستلزم یک آمادگی قبل از کنکور هست که مدت خواهینا وقت صرف میکنن تا به این به قول معروف کنکور برسن، و اون استرس هایی رو که اینا دنبال میکنن و اون استرس هایی رو که اینا با خودشون همراه دارن، این منجر به خیلی از بیماری ها میشه. مثلا بیماری های مخصوصا بیماری های سایکوسوماتیک یا روانتنی که عاملش ممکنه عامل جسمی باشه ولی روان نقش تعیین کننده ای در این بیماری ها داره، و این مشکلاتی رو به وجود میاره که خب قابل اغماز هم نیست واقعا، و میتونه مشکلاتی رو هم برای فرد، هم برای خانواده، هم برای جامعه، هم برای آینده این بچه چکار بکنه به وجود بیاره. خدمتتون عرض کنم که خب با توجه به اینکه خب یه اتفاق بحثا چندین ماه اینا تلاش میکنن و میخوان تمام این تلاش رو در 3-4 ساعت خلاصه بکنن، و ممکنه که در اون روزهای کنکور، چند روز قبل از کنکور، ساعت‌های خود کنکور، این استرس ها به شکل دیگه بروز کنه و منجر به مشکلات روانی و روانتنی برای افراد بشه و مشکلاتی رو براشون به وجود بیاره.
خب حالا آقای دکتر، اگر که ما یک نظامنامه به نوعی پروگرسیو، به نوعی در واقع فرایندگرا رو فکر کنیم میتونیم جایگزین کنیم، آیا میتواند بر اساس، حالا از یک بعد دیگر تخصص شما استفاده میکنیم، در حیطه سنجش درست به هر حال شاید رفتار آموزشی کاربر یا اون دانشپذیر یا دانش آموز، آیا میتواند قابل اتکا به حساب بیاد؟ ما میتونیم بهش اتکا بکنیم و بدونیم با یک ضریب قطعی تر و جدی تر و درستری سنجش کردیم میزان دانش شخص رو؟
ببینید، اولا که بهتر اینه که واقعا ما مدارس مهارت پروری داشته باشیم، مهارت آموزی داشته باشیم در مدارسمون و بتونیم به جایی برسیم که بچه‌هایی که حداقل در مرحله دیپلم قرار میگیرن اینا یه مهارتی رو با خودشون همراه داشته باشن.
بله.
یعنی بریم به اون سمتی که مهارت و بعدش استعدادیابی هستش. ما بتونیم استعداد افراد رو و علایقشون رو مشخص بکنیم و اینا کاملا تو دنیا داره انجام میشه که ما چه کار بکنیم و استعداد بچه ها رو چطوری شناسایی بکنیم و به کجا برسونیم بچه ها رو.
آقای دکتر، من به عنوان یک سوال شاید همینجا حساس از شما بپرسم، آیا نظام قابل اتکایی از نوع روانشناسی سراغ داریم در سطح دنیا که بتواند دو گام مؤثر استعدادیابی و توانیابی فرد رو انجام بده، به این معنا که از یک سمت بشناسد مجموعه توانمندی های امروز و بالفعل فرد رو و از یک طرف مجموعه استعدادهای توان بالقوه او رو شناسایی بکنه؟
ببینید، اینا مستلزم، بازم خدمتتون عرض میکنم، یک فراینده. یعنی شما باید دانش آموز تو محیط قرار بگیره، آموزش های لازم رو ببینه. ما بیشتر آموزش های کلامی داریم به افرادمون میدیم، حافظه افرادمون رو تقویت میکنیم.
درست.
و بیشتر به حافظه عملی بچه ها توجه چندانی نمیشه. بله، ما نظام های آموزشی دنیا رو اگر بررسی بکنیم میبینیم که واقعا به استعدادیابی، توانمندی و مهارت آموزی واقعا دارن جدی عمل میکنن و بر اساس علایقشون، استعداداشون تصمیم گرفته میشه که در آینده چه شغلی رو انتخاب بکنن و چه رویکردی رو برای تحصیلشون انتخاب بکنن.
بسیار همعالی، ممنونم آقای دکتر از توضیحتون. خیلی خوشحال شدیم که این لطف داشتین و در برنامه حضور داشتین. برقرار باشین، شبتون بخیر، خدا نگهدار.
شب شما بخیر، منم تشکر میکنم از وقتی که گذاشتین.
خب ما میخوایم بریم به سراغ آقای دکتر فتوحی و اون صحبتایی که باقی مونده آقای دکتر، از این که میشود پس یک نظام کارآمدتری رو جایگزین چه بسا کرد که مبتنی بر استعداد فرد باشه، چه بسا یک مثلث تالنت، استعدادش، علاقهش و البته پشت کاری که میتواند در اون حوزه داشته باشه، بتواند یه نقطه بریلیانت و یک نقطه درخشانی رو برای شخص بروز بده و اون رو تبدیلش بکنه به یک لیونل مسی در فوتبال، یا تبدیلش بکنه مثلا فرض بفرمایید به فلان پزشک یا مهندس خوب و کارآمد. از شما بشنویم.
ببینید یه مقدار بحثتون یه مقدار
باز شد،
میتونم بگم گسترده شد و شاید از اون بحث اصلی که راجب کنکور در واقع شما صحبت کردید یه مقدار شاید تون بس خیلی بحث گسترده و وسیس. اجازه بدید یه کمی ما بیام بحث در واقع یه ذره جمع کنیم و رو اون موضوعی که به اصطلاح صحبت شد بشه به اصطلاح راجع بهش صحبت کرد. ببینید ما سه تا کنکور تو کشورمون داریم در سه مقطع مختلف، یکی برای ورودی کارشناسی، یکی برای ورودی کارشناسی ارشد، یکی برای ورودی دکترا. کنکور در کشور ما یه بیزینس بسیار بسیار بزرگی شده، به خصوص در سطح کارشناسی یه بیزینس شاید چندین هزار میلیارد تومانی، شاید بیشتر. ما کشورمونم به هر حال به شکلی است که خانواده هامون، یعنی اون میزانی که ما در کشور اهمیت میدیم به بحث علم و دانش و بالاخره تلاش و کوشش برای به هر حال ارتقای علمی فرزندانمون، تو کشور ما بسیار بسیار بالاست. یعنی خانواده ها حاضرن از هر چیز خودشون بزنن ولی در راستای به هر حال این بخش برای فرزندانشون کمک کنن، که یه نعمت بزرگی است. البته ببینید منتها نکته‌ای که الان اتفاق افتاده، این بیزینس بزرگ در وهله اول تو سطح کارشناسی است و کار را به جایی رسونده که حتی اگر آموزش پرورش هم بخواد یه مقدار سیستم رو در واقع به نحوی عوض کنه، ممکنه با مقاومت خانواده‌ها به یه شکلی روبرو بشه.
بله.
ببینید ما چی کار کردیم که بچه‌ای که در واقع میفرستمش مدرسه ابتدایی، از همون ابتدایی، من نمیخوام الان اسم این کلاس‌های کنکور رو
ببرم،
پنجشنبه جمعه ها وقتی که بریس مثلا تست بزنی، کجای دنیا یه دانش آموزی که کلاس ابتدایی میره اصلا به این شکل باش رفتار میکنه؟ ببین سیستمی که ما الان داریم و حالا جدای بحث کنکور، ما داریم بچه‌ها رو به یه شکلی تربیت میکنیم که برسه به اون مقطع 12 و احساس در واقع اینه که وقتی رسید که مقطع 12
اصلا پیشفرض باید بره دانشگاه و بعد هم باید بره.
ببینید ما الان کار رو به جای رسوندیم که توی مدارسون به جای کار کردن روی کتاب‌های درسی و اصل قرار دادن کتاب درسی که روش کار شده و نوشته شده، عمدتاً در واقع روی کتاب‌های به اصطلاح کمکی و کلاس‌های در واقع تست کار می‌کنیم تا کتاب اصلی. این باعث میشه که اولاً ما در واقع در بچه‌هامون به یه شکلی اعتماد به نفس رو کاهش بدیم، به یه شکلی در واقع شکوفایی استعدادهاشون رو در واقع از بین ببریم، به یه شکلی کار گروهی رو در این بچه‌ها در واقع رشد ندیم و مشکلاتی که وجود داره. اما سوال اینه که به هر حال ما نیاز داریم به یک نظامی که بتونه اون نظام انتخاب بکنه
و سنجش بکنه
افراد رو برای رشته‌های مختلف. و مثلا فرض کنید که خب طبیعی است که کسی که میخواد بیا دانشگاه صنعتی شریف باید یه توانایی در مهندسی داشته، کسی که میخواد برای یه دانشگاه دیگه مثلا سطح پایین‌تر توانایی متفاوتی باید داشته. ما چی کار بکنیم؟ من اعتقاد خودم این هست که این کنکوری که در حال حاضر داره در سه مقطع مختلف برگزار میشه، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا، در وهله اول باید کنکور دکترا رو حذف کرد، بعد کنکور کارشناسی ارشد، بعد کنکور کارشناسی.
ببینید اینه میتونه خیلی موثر باشه. من دو تا عدد هم فقط آیدتو میرین کلامتون بدم.
بله.
برای اینکه مخاطب ما همراه بشه، ما سهم دانشجویان در مقطع دکترا حدود 2%.
بله.
وقتی راجع به کارشناسی ارشد صحبت میکنیم حدود 10% داریم صحبت میکنیم، وقتی راجع به کارشناسی داریم صحبت میکنیم 65% داریم صحبت میکنیم، لذا انبوه جمعیتی هم متفاوته. یه نکته هم آید دکتر، واقعا کنکور میتونه فرق بین دانشگاه شریف حالا با دانشگاه مثلا فلان شهرستان رو مشخص کنه، در حالی که به ویژه با تراکم وقتی اتفاق میفته فاصله میشه 5 تا دونه تست که در اون روز کنکور ممکنه من زیر بار یک استرس یا فشار نزده باشم یا زده باشم؟
ببینید من الان اعتقادم اینه، با تمام بالاخره انتقادهایی که نسبت به کنکور دارم، اعتقادم اینه که کنکور کارشناسی نتایجی که میده بیرون تا حدود زیادی فرد رو میتونیم بگیم غربال میکنه برای دانشگاه‌های مختلف. ببینید اگر ما کنکور کارشناسی رو الان به همین شکل فعلی بخوایم حذف بکنیم، شما اگر برگردید به حدود مثلا فرض کنید 30 سال 40 سال پیش، هیچ وقت ما این بیزینس کنکور به این شکل نداشتیم. معمولا اون چیزی که خیلی خیلی میتونست به اصطلاح اثرگذار باشه سابقه تحصیلیه. مهمترین چیزی که میتونه در واقع تو خیلی از دانشگاه دنیا الان اینجوره، البته بسیاری از کشورها چیزی به نام امتحان ورودی به دانشگاه‌ها در کشورهای مختلف دارن،
بله
داره. تکنیکش متفاوته.
بله متفاوت.
ببینید ما در مقطع کارشناسی فعلا راهی جز به همین روشی که الان داریم رو فعلا راهی نداریم، اگرچه این راه بهش انتقاد بسیار بسیار بالاست.
درست.
منتها نگاه کنید، دلیل اصلی اینه که شما اگر بخواید در سر یک کلاس، من عکس من اینو خدمت شما بگم، شما الان از همین 160 هزار نفری که میخوان کنکور ریاضی امتحان بدن، شاید بالغ بر 100 هزار نفرش توی دیپلم معدل بالای 19 میگیرن. من عدد و رقم دقیق، یعنی شما اگه تو سر کلاس 30 نفره مثلا برید، شاید 20 نفرش معدلش بالای 19 باشه. چه جوری میخواید تشخیص بدید بالاخره کدومو انتخاب کنید برای برق شریف، برای کامپیوتر شریف، برای رشته توی شریف، کدومو انتخاب کنید برای یه دانشگاهی
من
که
من اگه یه کار دیگه میکردم حقیقت اون کار کاریه که خیلی شاید نزدیک به نظر آقای دکتر نقی‌زاده است، و اونم این که اساسا سعی میکردم از ابتدا طوری سیستمو طراحی کنم که درآمد یک معلم کمتر از درآمد یک پزشک نباشد، درآمد یک پزشک بیشتر از لزوما یک درآمد مهندس نباشد. اگر ساز و کار یا چرخه کلان اقتصاد کشور درست طراحی شده باشه، اون وقت به خدا هر کس میره سر جای خودش میشینه. اون وقت لیونل مسی در میاد ازش، چون عشقش فوتبال بوده، توانش این بوده، استعدادش بوده. در حال حاضر خیر رتبه چند کنکور ریاضی رو آقای دکتر میگن رتبه یه رقمی کنکور ریاضی سر از پزشکی در میاره.
نه ببینید این درست حرف شما، ببینید شما راهکار آینده رو ارائه دادید. من وضعیت فعلی رو دارم میگم. راهکار آینده اینه که سیستم آموزشی ما باید به سمت و سوی حرکت کنه که کنکور در هر سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا حذف بشه.
بله.
راهی جز این وجود نداره. بله. دلیلش هم اینه که واقعا ببینید آقای دکتر فرمودن استرسی که الان به خانواده های ما سر این بحث کنکور داره وارد میشه، استرسی که به خود بچه‌ها داره وارد میشه، شما شاید تو هیچ جای دنیای دیگه اینو نبینید. بنابراین من این تقسیم بندی کنکور کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا که خدمتتون توضیح دادم، ما باید بریم به سمت حذف این کار و به سمت حذف این بیزینس غلطی که متأسفانه تو کشور ما وجود داره. اما از کجا باید شروع کنیم؟ مهمترین مقطعی که الان ما باید حذف کنیم کنکور دکتراست، به دلیل اینکه کنکور دکترا تحت هیچ شرایطی نمیتونه،
اصلا معنادار نیست،
نمیتونه غربال بکنه. شما اینو بهش خاطرش بگم، رتبه یک کنکور دکترا تفاوتی با رتبه 2000 و 1000ش نمیتونه داشته باشه. کما اینکه شما برای دکترا فردی رو میخواید در واقع وارد دانشگاه بکنید که وضعیت تحقیق و توانایی تحقیقش بالا باشه. توانایی تحقیق یه فردی که میخواد وارد دوره دکترا بشه از سابقه تحصیلش در کارشناسی ارشد و کارشناسی دیده میشه. بنابراین باید ببینید یه نکته‌ای که بهتون بگم این هست که ما تو نظام آموزشیمون، چه آلا آموزش عالی چه آموزش پرورش، ما تصمیم گیران بسیار متعددی داریم
متاسفانه، بله
میدونید، و این تصمیم گیرا هر کدوم بر مبنای چیزی که خودشون فکر میکنن نظر میدن. من اعتقادم اینه در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا چرا به دانشگاه هامون اعتماد نکنیم، چرا اجازه ندیم به خصوص دانشگاه های سطح یکمون خودشون تصمیم بگیرن. من به عنوان رئیس دانشگاه صنعتی شریف
تجربهش هم وجود داره.
همه کجای دنیا شما سراغ دارید برای دکترا کنکور بگذره؟
هیچ کجای دنیا دکتر من سراغ نگیرید.
شما یک فردی که میخواد برای دکترا یا کارشناسی ارشد پذیرش بگیره از خارج از کشور، از دانشگاه های ما فارغ التحصیل شده میگه میره کنکور اونجا رو امتحان میده، شما اپلای میکنید،
بله با یک استاد، بله
اصلا ریز نمراتتون میفرستید، دو یا سه استاد شما رو توصیه میکنن، به همین مبنا به شما پذیرش میده. حالا ما بچه رو میگیم چیکار بکنید، باید بری کنکور دکترا بدی که میخوایم بر مبنای کنکور دکترا شما رو بگیریم. این رو ما توی دانشگاه ها بارها و بارها گفتیم، ولی متاسفانه گوش شنوایی در مراجع تصمیم گیری مختلفی که وجود داره، چه کمیسیون تحقیقات آموزشی مجلس، چه شورای عالی انقلاب فرهنگی، چه بخش دیگه، متاسفانه وجود ندارد.
آقای دکتر جرأت نمی‌کنیم. من خودمو میگم وقتی میشینم پشت اون صندلی تو مجلس یا هر جای دیگری که جای تصمیم سازی یا تصمیم گیریه، اون وقت به خودم اجازه میدم که چون من رفتم